صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنویدمان، صبح شما به آرامی. مهداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه از رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت آغازین صبح از سیاست تا ورزش، از فرهنگ تا اقتصاد، از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان مرور کنیم. قبل از هر چیز اجازه بدید یادآوری بکنم که امروز روز بزرگداشت شاعر بزرگ و ملی ایرانیان فردوسی، سراینده کتاب جاودان شاهنامه است. مردی که بیش از 30 سال از زندگیش رو بر کتابی نهاد که ایرانیان معتقدند زبان و هویت ایرانی رو از هجوم گردبادهای تاریخ نجات داده و به امروز رسونده. بد نیست در چنین روزی برای خودتون یا برای فرزندانتون داستانی از شاهنامه رو مرور بکنید و بخوانید. قبل از هر چیز اجازه بدید سری بزنیم به آسمان امروز چهارشنبه ایران. تهران با حداکثر 25 درجه بالای صفر چهارشنبه رو نیمه ابری سپری خواهد کرد. اصفهان با حداکثر 27 درجه و شیراز با حداکثر 28 درجه بالای صفر آفتابی خواهند بود. مشهد حداکثر 31 درجه بالای صفر داره و رشت 25 درجه. سرندج با حداکثر 17 درجه بعد از ظهری بارانی داره و زابل دمایی 40 درجه رو در پیش خواهد داشت. با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم در ابتدای این 30 دقیقه نخست این برنامه 90 دقیقه‌ای تا ما و شما رو ببره به دنیای خبرها. صبحت بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مهرداد عزیز و به بینندگان و شنوندگانمون.
ساعت هاست که خبرها رو داری دنبال میکنی، مهمترین خبرها ایران و جهان به صورت تیتروار قبل از اینکه ورود کنی به مشروع خبرها چه بودن شاهین؟
خب همچنان باز هم خبرهای مربوط به انتخابات خیلی مطرح هستش. نکته‌ای که من دیدم یکیش این بودش که روابط عمومی دفتر آقای احمدی نژاد تماس تلفنی ایشون با آقای خاتمی و هاشمی رو تکذیب کرده. و یه خبر دیگه هم داریم که آمریکا به دولت سوریه درباره خودداری از شرکت در اجلاس صلح هشدار داده.
پس بشنویم مشروع خبرها رو، برگردیم به گزارش‌های این بخش.
روابط عمومی دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب موضوع تماس تلفنی محمود احمدی نژاد با خاتمی و هاشمی برای به تعویق انداختن انتخابات را به شدت تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی ریاست جمهوری ضمن اظهار تأسف از این گونه رفتارها خطاب به رسانه‌ها تأکید کرده است توسل به خبرسازی دروغین و اقدامات غیر اخلاقی برای عاملان آن هیچ گونه نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مرکز با تأکید بر بی‌پایه و اساس بودن این گونه شایعات، طرح آن در آستانه انتخابات را مصداق بارز تشویش اذهان عمومی توصیف کرده و از پیگیری قضایی آن خبر داده. غلامعلی حداد عادل نامزد گروه 2+1 برای انتخابات ریاست جمهوری با هشدار نسبت به اختلاف و افتراق در میان اصولگرایان گفته است امروز همه کسانی که از میرحسین موسوی حمایت کردند از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل در ادامه گفت اگر دیروز وحدت اصولگرایان مستحب بود، امروز با آمدن هاشمی و مشایی این وحدت واجب است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به دولت بشار اسد هشدار داد که اگر از شرکت در اجلاس بین‌المللی صلح خودداری کند، به مخالفان کمک بیشتری داده می شود. وزیر اطلاع رسانی سوریه روز دوشنبه گفته بود شرکت نمایندگان دولت در کنفرانس صلح به دریافت اطلاعات بیشتری نیاز دارد و سرنوشت بشار اسد را تنها رأی مردم سوریه روشن می کند. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه‌های جداگانه حمایت خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران اعلام کردند. مشروح این خبر طی گزارشی در همین بخش به آگاهیتان خواهد رسید. مجلس جمهوری آذربایجان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نظارت‌های بیشتری بر استفاده از اینترنت صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اپوزیسیون این کشور نگران است که این قانون موجب شود ابراز عقاید مخالف دولت در عرصه اینترنت با محدودیت مواجه شود. باراک اوباما رئیس جمهوری پاکستان پیروزی حزب مسلم لیگ در انتخابات مجلس پاکستان را به نواز شریف رهبر این حزب تبریک گفت. بر اساس بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شده است، آقای اوباما در تماس تلفنی با نواز شریف همچنین از وی به خاطر انتقال صلح‌آمیز قدرت تشکر کرد و آن را نشانه آشکاری از حضور دموکراسی در پاکستان دانست.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. باز هم با شاهین همراه خواهیم شد. و اما در دقایق پیش رو 24 دقیقه تقریبا از 30 دقیقه نخستین برنامه باقی مونده، چه خواهیم دید و شنید؟ دو گروه اصلی اصلاح طلب در ایران از هاشمی اعلام حمایت کردند. آیا جهان دیگر به نفت ایران نیاز نخواهد داشت؟ روس‌ها از دستگیری یک مأمور CIA در مسکو خبر می‌دهند. مرور صفحات نخست روزنامه‌های تهران رو خواهید دید. از خبرهای ورزشی با خبر خواهیم شد. و البته صدا و پیام‌های شما رو در طول این برنامه خواهیم داشت. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار دو بیانیه جداگانه از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو حمایت کردند. پیشتر شورای مشورتی اصلاح طلبان به ریاست محمد خاتمی و ستاد ملی جوانان اصلاح طلب هم حمایت خودشون رو از اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بودند. بهروز کارونی در این باره گزارشی داره، با هم ببینیم.
حمایت تشکل‌های اصلاح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. در تازه‌ترین حمایت‌ها جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور و ستاد آفتاب صبح امید حمایت خود را از نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کردند. مهدی فتاپور عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان درباره دلایل حمایت تشکل‌های اصلاح طلب از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جمهوری عقیده دارد.
با انتخابات خیلی بسته‌ای سر و کار داریم و خب اصلاح طلب‌ها کاندیدای اصلی خودشون رو، یاد نیروهای جنبش سبز کاندیدای اصلی خودشون رو در صحنه ندارن، یعنی آقای موسوی نیست، آقای کروبی نیست، آقای خاتمی نیست. ولی از طرف دیگه انتخابات در یک شرایط بسیار حساسی تو کشور داره برگزار میشه. وضعیتی که در جامعه ایران داره به دلیل مسئله تحریم ها، به دلیل مسئله خطرات بیشتری که ممکن است زاویه فشار بین المللی ایران رو تهدید بکنه، مسئله اقتصادی، فشارهای اقتصادی که رو مردم هست و اینها، همه انتخابات رو در عین حال که بسیار بسته هست یه انتخابات خیلی جدی میکنه. این که نیروهای اصلاح طلب از آقای هاشمی که در بخشی از مواضعشون متفاوت بوده همیشه با این نیروها حمایت میکنن، به دلیل اینکه به هر حال آقای هاشمی در این چند ساله نسبت به همون مسائلی که ذکر کردم، نسبت به مهمترین مسائل، مواضعی مثبت‌تر یا بهتر بگیم مواضعی نزدیکتر به نیروهای مثل مشارکت اینها انتخاب کرده.
علی مزروعی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور نیز با اشاره به شرایط داخلی و خارجی که ایران با آنها مواجه است میگوید اصلاح طلبان میخواهند ایران را از این وضعیت خارج کنند.
اصلاح طلبان میخوان کشور را به راهی که میتواند منافع ملی کشور را همطور منافع مردم را تامین کند ببرند. اصلاح طلبان تلاش کردند که آقای خاتمی رو به صحنه بیارن و همطور آقای هاشمی رو. روند امور به جای پیش رفته که به هر حال آقای خاتمی نیامد و آقای هاشمی اومده و با توجه به مواضع و عملکردی که آقای هاشمی در گذشته داشته و به خصوص در این 4 سال اخیر و نگاه‌های انتقادی که نسبت به اوضاع داره و همراهی‌هایی که با خواسته‌ها و مطالبات مردم داشته، فکر می‌کنم اینها دلایل کافی بود برای اینکه اصلاح طلبان از نامزدی آقای هاشمی اعلام حمایت کردند و تلاش خواهند کرد که در انتخابات برای ایشون تبلیغ کنند و رأی جامعه رو به سمت ایشون بکشونن و امیدوار هستند که با پیروزی آقای هاشمی در انتخابات بتوانند یک تغییر رو در وضعیت موجود جامعه به وجود بیارن که ایران از این وضعیت فلاکتبار نجات پیدا کنه.
به نوشته سایت نوروز، جبهه مشارکت حضور اکبر هاشمی رفسنجانی را در انتخابات خرداد ماه شجاعانه توصیف کرده است. این حزب اصلاح طلب با اشاره به آنچه شرایط خطیر کشور نامید، از حمایت بی‌دریغ خود از آقای هاشمی رفسنجانی خبر داده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارجی کشور نیز نوشت انتخابات ریاست جمهوری یکی از آخرین فرصت‌ها برای توقف روند مخرب و تباهی آفرین کنونی و همچنین نجات ایران از سراشیبی انحطاط و سقوط به شمار می‌آید. یک گروه دیگر اصلاح طلب، ستاد آفتاب صبح امید، روز سه‌شنبه با اعلام حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواست تا پایان راه انتخابات و حتی پس از آن نماینده مطالبات سبز مردم باقی بماند.
بهروز کارونی گزارش میداد و اما در ادامه فرصتی سا بشنویم صدای شما رو.
خواستم گفته باشم حکومتی که پایه و اساس اون از خون خونریزی و دروغگویی بنا شده هست و هست، دیگه چی دلیلی هست به پای صندوق انتخابات رفتن؟ میخواهید خودتان را شریک جرم این نقطه 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 کنید؟ برای آزادی، عشق و زندگی به یه حکومت سکولار مبارزه کنید.
حقیقت با هیاهو فرق دارد، خداجو با خداگو فرق دارد. خداگو مولای مردم فریب است، خداجو مؤمن حضرت نصیب است. یعنی مردم ما که تو ایران هستن اونا طرفدار خدا هستن، نه اون ملاهایی که اونجا نشستن و میگن خدا خدا.
آقای جنتی، کدوم انتخابات شما تا حالا انتخابات آزاد بوده؟ همش انتصابات آزاد بوده. اگه واقعا ترسی ندارید، چرا از حضور ناظران خارجی استفاده نمی کنید که حرف حدیثی هم نباشه؟
درود دارم به همه شما بچه های رادیو فردا و تمام شنوندگان این رادیو. این بچه هایی که تلفن میزنن حق دارن دیگه آقا. رای نمیدیم، نمیریم پای صندوق های رای. موزیک گوش میکنیم، پارکی را میندازیم، آتش روشن میکنیم تو سر خیابونامون. دنیا دارن نگاه میکنن، اونها میخوان بدونن بفهمن این حکومت چرا خواهان داره.
راجب این امتیاز دادن آقای جلیلی در دیدار چهارشنبه یعنی امروز با خانم اشتون احتمال زیادی وجود داره، به خاطر اینکه خانم اشتون باید تایید کنه رئیس جمهور آینده رو و اوکی بگیرن که بیت رهبری بسونه برای آقای سعید جلیلی اعتباری کسب کنه. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
آقای هاشمی رفسنجانی، اگر به دختر شما فائزه در اوین تجاوز میکردن آیا میامدید برای انتخابات ثبت نام کنید؟ آقای هاشمی رفسنجانی، برای که مردم را کلک بزنید و دوباره بیارید تو خیابونها و این نجیم منفور نجات بده، برای همون اومدید؟ وای بر ما، وای بر ما.
خب یک فرصت کوتاه دارم که تعدادی از اسمس هایی که از طرف شما به ما رسیده رو بخونم. در طول برنامه هم البته اسمس ها رو خواهیم خوند. فرزاد برای ما نوشته درود بر شما، هنوز هموطنانی ساده دل یا ساده انگار هستند که فکر میکنند این نوع از حکومت رأیشان بر این نوع از حکومت رأیشان تأثیری دارد و واقعا با امید به پای صندوق ها می روند. درست مانند کسانی هستند که می خواهند با چک بی محل خرید کنند، ولی مواظب باشند با امید کاذبی که در این دور از انتصابات دارند عاقبتشان مثل این بیت نشود: ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. مهدی از فسا گفته خدا کند آقای هاشمی رای بیاورد که بنده و هزاران دانشجوی دکترا که ستاره دار شدیم را نجات دهد. سید ابراهیم از فسا گفته ما از ریاست جمهوری خسته ایم، ما یک شاه دلاور میخواهیم. شهبخش از زاهدان نوشته آقای رفسنجانی، اگر انسان با وجدانی هستی و به گفته خودت در برابر مشکلات مردم وظیفه دانستی که وارد صحنه انتخابات شوی، چرا در برابر اعدام هزاران جوان ایرانی در زمان تصدی ریاست جمهوریت احساس مسئولیت نکردی، بلکه به خلخالی میدان بیشتری برای قتل عام فرزندانمان دادی؟ با افزایش تولید نفت و گاز در بازارهای جهانی، اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه صادرات نفتی ایران به نظر میاد که ساده‌تر شده. روزنامه واشنگتن پست گزارشی منتشر کرده که بر اساس اون گروهی از قانونگذاران و تحلیلگران آمریکایی قطع کامل صادرات نفت ایران رو به بازارهای جهانی از راه تشدید تحریم‌ها پیشنهاد دارن میکنن. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز من خواهد بود با فریدون خاوند. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شما و به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آیا واقعا بازار جهانی نفت و انرژی در شرایطی هست که بتونه چون این چیزی رو تحمل بکنه؟
این پرسشی است با ابعاد سیاسی و اقتصادی گسترده که طبعا محافل رهبری و دستگاه‌های کارشناسی جمهوری اسلامی هم برای اون اهمیت زیادی قائلند. گفتمان رسمی تا حدود یک سال پیش در جمهوری اسلامی این بود که با قطع شدن جریان نفت به طرف بازارهای جهانی، قیمت طلای سیاه سر به فلک میزنه و اقتصاد دنیا به خاطر نبود نفت ایران فرو میریزه. طی یک سال گذشته حدود 1 میلیون بشکه در روز از صادرات ایران کم شده و اتفاق مهمی نیفتاده. امروز پرسش این هست که اگر این 1 میلیون بشکه صادرات روزانه باقی ماندم قطع بشه، چه اتفاقی میفته؟ تعدادی از کارشناسان ایرانی بر پایه تحلیل آخرین تحولات بازار جهانی انرژی به این نتیجه رسیدن که رابطه بین عرضه و تقاضای انرژی در دنیا به هم خورده و در شرایط فعلی حتی قطع احتمالی کل صادرات نفتی ایران به دلیل شدت گرفتن تحریم ها خطری برای اقتصاد دنیا به وجود نمیاره. منابع کارشناسی بین المللی هم همین نظر رو دارن.
خب چه اتفاقی در بازار جهانی انرژی افتاده که اصلا چون این پیشنهادهایی مطرح میشه؟
همین دیروز سه‌شنبه گزارشی منتشر شد از طرف آژانس بین‌المللی انرژی که نشون میده که به دلیل استفاده از نفت و گاز شیستی که روش تازه‌ای است برای استخراج این دو ماده از منابع تازه، آمریکا نه تنها به خودکفایی دست پیدا میکنه بلکه تبدیل میشه به یک کشور صادرکننده نفت و گاز. از حالا تا 5 سال دیگه تولید نفت آمریکا 4 میلیون بشکه در روز بیشتر میشه، معادل 4 برابر صادرات فعلی ایران. به علاوه تولید در عراق به احتمال زیاد بالا میره و همینطور در بعضی از کشورهای دیگه.
خب الان صنعت نفت ایران در یک وضعیت بسیار بحرانی است، آیا راههایی وجود داره برای جلوگیری از زوال بیشتر این صنعت در شرایط فعلی؟
تجربه همه این سالها در ایران نشون داده که شعار زدگی و ندیدن واقعیت میتونه به تصمیم گیری های نادرست منجر بشه. ایران مرحله حساسی رو از سر میگذرونه و خوشبختانه توان کارشناسی بسیار بالایی در کشور وجود داره برای تحلیل مسائل درونی و بین المللی. سپردن سکان اداره کشور به دست کارشناس ها میتونه خیلی از خطرها رو دور بکنه و به خصوص زمینه مساعدی به وجود بیاره برای طرح یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد که یکی از ابعاد مهم اون دیپلماسی نفتی است، تا ایران بتونه جایگاه شایسته خودش رو در این زمینه دوباره به دست بیاره.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور روزنامه‌های صبح تهران رو داریم. صفحات اول این روزنامه‌ها رو نگاهی خواهیم کرد با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرزاد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، ابتدا از روزنامه اعتماد آغاز بکنیم که از قول محمد شریعت مداری گفته که هاشمی گفته که فعلا کاندیدایی که میخوان به نفعش انصراف بدن این کار رو نکنن.
بله، این گفتگوی روزنامه اعتماد هست با آقای محمد شریعت مداری که ایشون هم از کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان در انتخابات هست. تیتر یک روزنامه اعتماد هم گزارشی هست درباره خط جدید دولت در انتخابات که این روزنامه نوشته که اعلام براءت دولتی ها از مشاعی رونق گرفته. وزیر علوم گفته که دولت کاندیدا نداره، وزیر اقتصاد گفته من برنامه اقتصادی مشاعی رو ننوشتم و وزیر دادگستری هم گفته که حمایت احمدی نژاد از مشاعی به دولت ربطی نداره، تصمیم شخصی آقای احمدی نژاد هست.
روزنامه بهار اما در صفحه اولش تیتر یکش رو اختصاص داده به جمله‌ای که هاشمی در بیانیه دومش اعلام کرده و گفته که اولویت من معیشت مردم خواهد بود.
بله، در تیتر دوم هم روزنامه بهار گزارش داده که مجتبی ذوالنور از افرادی که به سپاه پاسداران نزدیک هست و جانشین قبلی معاونت سیاسی سپاه پاسداران بود در از سوی آقای خامنه ای گفته که سناریوی توقف انتخابات از سوی آقای احمدی نژاد نافرجام هست و عملی نخواهد شد. عکسی که این روزنامه به اظهارات احمد مسجد جامعی در روز فردوسی که امروز هست 25 اردیبهشت اختصاص پیدا کرده که گفته سازی سیمرغ در میدان فردوسی تهران حریم فردوسی رو مخدوش میکنه.
روزنامه قانون در یک از تیترهای صفحه یکش مطلبی داره که خبر میده که گشت ارشاد همزمان با انتخابات و وقایع پیرامون اون کمرنگتر خواهد شد.
این هم روشی هست که نیروی انتظامی انتخاب کرده در زمانهایی که انتخابات هست فشار بر مردم رو یک مقداری شاید کاهش بده. در ادوار گذشته اینجوری بود، حداقل در این دو انتخابات گذشته. تیتر یک این روزنامه این پرسش هست که آیا هاشمی رفسنجانی انصراف میده در انتخابات یا تا آخر در انتخابات حضور خواهد داشت. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران هم در گفتگو با روزنامه قانون گفته که خاک ایران به کشورهای عربی صادر میشه و این یعنی خواندن فاتحه برای کشاورزی ایران.
روزنامه شرق هم مثل سایر روزنامه ها تیترهای اصلیش رو به مسئله انتخابات اختصاص داده، از جمله گفتگوی اختصاصی کرده با ترقی دبیر بین الملل حزب مؤتلفه و از قول اون نوشته که برخی مؤتلفه ای ها حامی هاشمی خواهند بود.
تیتر یک روزنامه شرق هم مقدار فضای انتخابات به روایت غلامعلی حداد عادل هست از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و پدر همسر مجتبی خامنه‌ای که گفته حامیان موسوی پشت سر هاشمی هستند. رئیس سازمان نظام پزشکی هم در گفتگوی مفصلی با روزنامه شرق انجام داده گفته که 40,000 پزشک در حال حاضر در ایران غیر فعال یا بیکارند.
و روزنامه آرمان گفتگوی کرده با مرتضی حاجی و از قول او گفته که انتخابات آینده که انتخابات سه‌ضلعی است.
تیتر یک روزنامه آرمان هم به ماجرای رد صلاحیت ها در انتخابات شورای شهر مربوط میشه، از جمله خود آقای مرتضی حاجی کسی هست که اخباری درباره رد صلاحیت او منتشر شده. روزنامه آرمان نوشته که اصلاح طلبان با مجلس رایزنی میکنن تا برخی از رد صلاحیت شدگان دست کم تایید صلاحیت بشن.
سپاسگزارم از تو. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری داشتیم بر صفحات یک روزنامه صبح تهران. خب در ادامه بریم و بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو.
در مسابقات جهانی پینگ پونگ که در پاریس جریان دارد، پس از حذف حمیدرضا طاهرخانی، نیما عالمیان و مهران احدی نیز در بخش انفرادی مردان حذف شدند. روز سه‌شنبه همچنین در قسمت دو نفری هم تیم احدی طاهرخانی در مقابل تیم بلژیک بازنده شد و کنار رفت، ولی تیم برادران عالمیان در جدول باقی مانده. در قسمت دو نفری دختران هم بانوان پینگ پونگ باز ایران کنار رفتند. اینک در جدول انفرادی مردان نوشاد عالمیان تنها نماینده ایران در مسابقات جهانی پاریس است. تیم فوتبال استقلال ایران امشب در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در دبی به مصاف تیم الشباب امارات متحده عربی می رود. این مسابقه ساعت 20 در دبی آغاز می شود. از سه باشگاه ایران که در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حضور یافته بودند، استقلال تنها تیمی است که به یک هشتم نهایی رسیده. سپاهان و تراکتورسازی قبلا در مرحله گروهی مسابقات حذف شدند. دیشب چند بازی هم از دور یک هشتم نهایی برگزار شد، از جمله الشباب عربستان 2-1 مقابل الغرافه قطر به پیروزی رسید. اما تیم دیگر عربستان الاهلی با الجیش قطر مساوی کرد 1-1. بنیادکار ازبکستان هم از میزبان خود بوریرام تایلند 1-2 شکست خورد. در ایران مسئله انتخاب سرمربی برای تیم پرسپولیس همچنان با ابهام روبروست و در حالی که رسانه‌های داخلی از گزینه‌های گوناگون ایرانی نام می‌برند، نام برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران از کشور کرواسی نیز به این گزینه‌ها اضافه شده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، برانکو برای حضور در ایران با مشکل روبروست، زیرا به خاطر پرونده مالیاتی ممنوع الخروج است. از سوی دیگر به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی و به گفته فدا حسین مالکی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، اولویت اول برای انتخاب سرمربی تیم ایرانی بودن آن است و اینکه پرسپولیسی باشد یا به قول او از جنس پرسپولیس باشد.
اولویت اولمون داخلی است، در این اولویت اول اولویت خاصمون از جنس پرسپولیس باشد.
در میان گزینه‌های ایرانی نام دو تن بیش از دیگران مطرح است. محمد مایلی کوهن که میگوید
امروز صبح من یعنی شخصی داشتم در خدمت آقای رویانی هم بودیم، با هم دیگه صحبت کردیم
که هنوز نتایج صحبت‌ها اعلام نشده. حمید درخشان نیست که یکی دیگر از گزینه‌هاست، منتظر نظر کمیته فنی و رئیس باشگاه پرسپولیس است.
منم مثل بقیه گزینه‌ام، ولی در مجموع مطابق کمیته فنی و رئیس محترم باشگاه هستید.
که قرار است تا پایان هفته کار انتخاب سرمربی به سرانجام برسد و سرمربی جدید پرسپولیس معرفی شود. و در انگلیس شب گذشته دو مسابقه باقی مانده از هفته 37 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی آن منچستر سیتی تیم دوم جدول در زمین ریدینگ این تیم را با 2 شکست داد. در لندن نیز آرسنال 4-1 تیم ویگان اتلتیک را در هم کوبید تا این تیم همچون تیم ریدینگ در فصل آینده در لیگ برتر جایی نداشته باشد. دیشب برای آرسنال 2 پودولسکی زد، 1 والکات و 4 آرون رمزی. This is Ramsey for Arsenal. And Ramsey makes it 4. They've let in 3 in 8 minutes. آرسنال ظرف 8 دقیقه 3 دروازه ویگان اتلتیک را گشود و 4-1 بازی را برد تا در مکان 4 جدول قرار گیرد، زیر دست منچستر یونایتد، منچستر سیتی و چلسی و با اختلاف 1 بالاتر از تاتنهام در 1 به پایان لیگ برتر.
شنونده خبرهای ورزشی بودید از همکارم حبیب روشنزاده. و اما 1.5 فرصت باقی است تا برسیم به نیمه دوم برنامه صبحانه با خبرمند. در این فرصت و در این فاصله چند پیامک یا اسمس شما رو میخونم. حسن برای ما نوشته: سلام، خواهش مندم از یک روحانی شیعه سوال کنید که آیا امام علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین شیعه بودند و یا سنی؟ شنونده دیگری گفته: چرا فقط اخبار بد درباره ایران رو پخش میکنید؟ توضیحش اینه که واقعا این گونه نیست، همه خبرها پخش میشن، هر خبری که ارزش خبری داشته باشه به لحاظ حرفه‌ای قطعا انتخاب میشه برای پخش شدن. شنونده دیگری برای ما نوشته: معلمی هستم با 20 سال سابقه، امسال با افزایش حقوقها تازه دریافتی هم شده 750,000 تومان که باید از این مبلغ 110,000 را برای بیمه طلایی بدم و 250,000 را اجاره خانه و حداقل قبض‌های آب و برق و تلفن و اینترنت هم میشود 100,000 تومان. اگر 1 هم در ماه بیاید 100,000 هم اینجا خرج میشود، شهریه بچه‌ها با سرویس مدارس هم میشود ماهانه 105,000 تومان. حالا با ماه 85,000 تومان چیکار میتوانم بکنم؟ چطور انتظار دارید که بتوانم نسل آینده رو تربیت کنم؟ آسایش فکری که هیچ، شکم نیمه سیر کجاست؟ مسئول کیست؟ در ساعت 7 صبح تهران هستیم. ادامه اس ام اس ها رو در فرصت های پیش رو خواهیم داشت. 5 بامداد به وقت تهران، 7:30 به وقت تهران. این برنامه صبحانه با خبر است و من مهرداد قاسمفر 30 با ما بودید. امیدوارم که ادامه برنامه را هم با ما همراه بمانید. پیش از این که ببینیم چه خواهیم داشت در این بخش، بریم و سرخط خبرها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم و بازگردیم.
با سلام دوباره. روابط عمومی دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب موضوع تماس تلفنی وی با خاتمی و هاشمی برای به تعویق انداختن انتخابات را به شدت تکذیب کرد. غلامعلی حداد عادل نامزد گروه 2+1 برای انتخابات ریاست جمهوری با هشدار نسبت به اختلاف و افتراق در میان اصولگرایان گفته است امروز همه کسانی که از میرحسین موسوی حمایت کردند از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت میکنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به دولت بشار اسد هشدار داد که اگر از شرکت در اجلاس بین‌المللی صلح خودداری کند به مخالفان کمک بیشتری داده می‌شود. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت کردند. مجلس جمهوری آذربایجان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نظارت‌های بیشتری بر استفاده از اینترنت صورت می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیروزی حزب مسلم لیگ در انتخابات مجلس پاکستان را به نواز شریف رهبر این حزب تبریک گفت. کشتیگیران ایران، آمریکا و روسیه برای جلب نظر سازمان ملل در پشتیبانی از المپیک کشتی گرد هم آمدند.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. اما در دقایق پیش رو چه گزارش‌هایی رو خواهیم داشت و شما خواهید دید یا شنید؟ ابتدا میپردازیم به تنش جدیدی که بر سر ریاست دوره‌ای ایران در کنفرانس خلسلاح سازمان ملل میان ایران، ایالات متحده در سازمان ملل در واقع رخ داده. سپس گزارشی خواهیم داشت از آنچه که روزها دستگیری یک مأمور سازمان سیا در مسکو میخوانند و اعلام میکنند. مرور چند خبر فرهنگی رو خواهیم داشت. نگاهی میکنیم به مطالب روزنامه‌های صبح تهران، به صفحات لایه این روزنامه‌ها. آخرین خبرهای موسیقی رو میشنویم و اگر فرصتی هم باشه حتما صدا و پیام‌های اس ام سی شما رو مرور میکنیم. تهران در واکنش به تصمیم ایالات متحده در تحریم کنفرانس سازمان ملل در زمینه خلسلاح به ریاست ایران، فشارهای دیگران و حضور یا عدم حضورشون رو بی اهمیت اعلام کرده. کنفرانس سازمان ملل در زمینه خلسلاح از 27 ماه مه تا 23 جوان 6 خرداد تا 2 تیر ماه در ژنو برگزار میشه. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش آماده کرده، با هم ببینیم.
سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران نمایندگی ایران در ژنو را دارای حضور قوی و مؤثری در همه مباحث مربوط به خلسلاح و موضوعات تسلیحاتی دانسته است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره موضع وزارت خارجه ایران در مورد تصمیم ایالات متحده مبنی بر شرکت نکردن در کنفرانس سازمان ملل در امور خلسلاح به دلیل ریاست ایران گفت ما در همه ابتکارات حضور فعالی داریم و همه کشورها اذعان می‌کنند که ایران در اجلاس‌های مربوط به خلسلاح، کنترل تسلیحات و آنهایی که مربوط به امنیت و ثبات جهانی است حضور مؤثر و قوی دارد و ما به این حضور خود ادامه خواهیم داد و هر جا که لازم باشد حضور ما در حد شرکت و مدیریت اجلاس‌ها باشد آن را ادامه خواهیم داد و در این باره فشارهای دیگران و حضور یا عدم حضورشان برای ما مهم نخواهد بود. پایان نقل قول. ایالات متحده میگوید سفیرش جلسات کنفرانس سازمان ملل در زمینه خلسلاح را تحریم خواهد کرد هنگامی که ایران ریاست دوره‌ای این نهاد را کمتر از 2 دیگر به دست گیرد. سخنگوی هیئت نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل ارین پلتون شامگاه دوشنبه در نیویورک ریاست دوره‌ای ایران بر این کنفرانس 4 را تأسف‌بار و بسیار نامناسب و آن را خلاف اهداف و مقاصد خود کنفرانس عنوان کرد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسکو اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا دلیل تصمیم ایالات متحده به تحریم کنفرانس را چنین تشریح می‌کند.
تضادی که آمریکا به اون اشاره میکنه طبیعتاً یک تضاد محسوسه. ایران در کنفرانسی که ماه گذشته در ژنو برگزار شد و هدف اون زمین سازی حل سلاح اتمی بود، در کنار کره شمالی مورد اتهام بود برای اشاعه سلاح‌های اتمی و تلاش برای دست پیدا کردن به این سلاح‌ها. حالا آمریکا ادعا میکنه اگر ایران مطابق یکی از قطعنامه‌های شورای امنیت مشمول بند 7 منشور سازمان ملل متحد هست و از اون کشور به عنوان تهدید کننده صلح دنیا یاد شده، چطور میشه در مقام ریاست گروه کشورهای عدم تعهد به ریاست یک کنفرانسی برگزیده بشه که مسئولیت اون هم مسابقات تسلیحاتی در فضاست و همینطور خلع سلاح اتمی و همینطور تولید سلاح‌های دارای ریشه اتمی و انبار کردن سلاح‌های کشتار جمعی. این به نوعی تضاد در مسئولیت که کشورهای غربی به اون اشاره میکنن. البته کشورهایی هستند که برخلاف آمریکا شرکت در این کنفرانس رو مشکل جدی برای سیاست خارجی خودشون تلقی نمیکنن و طبیعتاً روسیه و چین از قبیله این کشورها به شمار میرن.
کنفرانس سازمان ملل در زمینه خلع سلاح در تکاپوست تا سازوکاری برای کنار گذاردن و برچیدن جنگ افزارهای هسته‌ای پدید آورد، از اشاعه تسلیحات به فضا جلوگیری و تولید و توسعه تسلیحات دیگر انهدام جمعی را متوقف کند. تصمیم تهران در خودداری از توقف یک برنامه غنی‌سازی هسته‌ای که کشورهای غربی مشکوکند هدفش کسب توانایی تولید سلاح‌های اتمی است، اما تهران می‌گوید صلح‌آمیز است، ایران را تحت تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های دیگر بین‌المللی قرار داده است. رضا تقی‌زاده امتیازات ریاست بر کنفرانس خلع سلاح برای ایران و پیامد عدم شرکت ایالات متحده در این کنفرانس را چنین برمی‌شمارد:
طبیعتاً اهمیت کنفرانس رو کاهش میده. عدم حضور کشورهای غربی طبیعتاً ارزش خبری کنفرانس رو به حداقل خواهد رسوند و مشارکت کمتر کشورها اهمیت سیاسی این کنفرانس رو هم میگیره. البته این فرصتی است که ایران از اون حسن استفاده خواهد کرد در جهت تأمین منافع خودش و اون رو به عنوان توجیه منزوی نبودن در جامعه جهانی در داخل میتونه خرج بکنه و از اثر تبلیغاتی اون استفاده بکنه.
ایران ریاست دوره‌ای کنفرانس خلع سلاح در ژنو را 27 ماه می 6 خرداد ماه از اندونزی تحویل می‌گیرد و در 23 ژوئن 2 تیر ماه به عراق تحویل می‌دهد. ریاست دوره‌ای کنفرانس خلع سلاح میان 65 کشور عضو آن به ترتیب حروف الف با تعیین می‌شود.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌دهد. روسیه اعلام کرده یک مأمور سیا رو در اون کشور دستگیر کرده. به گزارش خبرگزاری سازمان اطلاعات فدرال روسیه FSB مدعی شده که مأمور دستگیر شده یه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رایان فاگل نام داره و در سفارت آمریکا در مسکو کار می‌کرده. تازه‌ترین گزارش از اخراج این دیپلمات خبر میده. جزئیات بیشتر رو هم در گزارش نادر صدیقی بشنوید.
مقام‌های روسی مدعی‌اند که رایان فاگل یک مأمور مخفی CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست که به عنوان دیپلمات در سفارت این کشور در مسکو مشغول به کار بود. به گفته مقام‌های سازمان اطلاعات فدرال روسیه FSB، آقای فاگل هنگامی بازداشت شد که در صدد استخدام یک مأمور ارشد اطلاعاتی روس بود. مقام‌های روسی دیپلمات آمریکایی را ساعت‌ها از شامگاه روز دوشنبه تا روز سه‌شنبه در بازداشت نگاه داشتند، ولی سرانجام او را آزاد کردند. بیانیه دولت روسیه همچنین می‌گوید که رایان فاگل به هنگام بازداشت وسایل ویژه فنی، یادداشتی خطاب به یک شهروند روسی مبنی بر استخدام وی، مقدار متنابهی پول نقد و وسایل تغییر چهره از جمله کلاهکیس به همراه داشت. سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی روسیه موسوم به FSB، مخفف نام سازمان اطلاعات فدرال روسیه، در بیانیه خود اضافه کرده که سازمان اطلاعاتی ایالات متحده اخیراً به طور مکرر کوشید تا مأموران دولتی در آژانس‌های ویژه روسیه را به استخدام درآورد و این موارد توسط مأموران ضد جاسوسی روسیه کنترل و ثبت شده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله وال استریت جورنال گزارش می‌دهند که بیانیه FSB به هنگامی انتشار یافت که اجلاس از پیش تعیین شده مربوط به کمک‌های آمریکا به سازمان‌های مدنی روسیه آغاز شده بود. همینطور بازداشت دیپلمات آمریکایی زمانی صورت گرفته که کمتر از یک هفته پیش از آن کاخ سفید و کاخ کرملین به بهبود روابط آسیب دیده دو دولت اقدام کردند و وزیران خارجه آمریکا و روسیه در این زمینه به توافق‌هایی رسیدند که از آن جمله بود پیشنهاد مشترک کنفرانس جدید صلح برای پایان دادن به جنگ طولانی سوریه. دولت روسیه در بیانیه‌ای که بعد از ظهر سه‌شنبه در وبسایت وزارت خارجه این کشور منتشر شد، اخراج دیپلمات آمریکایی را به عنوان عنصر نامطلوب اعلام کرد. روز سه‌شنبه در واشنگتن نیز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بازداشت موقت کارمند سفارت این کشور در مسکو را تایید کرد و تا انجام تحقیقات لازم از ارائه توضیح بیشتر خودداری ورزید.
می‌رسیم به بخش خبرهای فرهنگی. مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو خواهیم داشت مثل هر روز با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام می‌کنم به شما آقای قاسم فر و شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، 66مین جشنواره فیلم کن از امروز 15 ماه مه برابر با 25 اردیبهشت شروع میشه و با فیلم گتسبی بزرگ کار باز لورمان کارش رو آغاز میکنه. درباره این جشنواره و فستیوال کار رو شروع بکنیم اگر موافقید خبرهای امروز رو.
بله بسیار خوب است، چون خب جشنواره فیلم کن یکی از مهمترین جشنواره های یا رخدادهای سینمایی دنیاست. این جشنواره از امروز آغاز میشه تا 5 خرداد ماه ادامه داره. فیلم گتسبی بزرگ همونطور که گفتین اولین فیلمی است که به نمایش در میاد. این فیلم بر اساس رمان بسیار مشهور اسکات فیتزجرالد ساخته شده که در ایران هم این رمان با ترجمه خوب کریم امامی منتشر شده. امسال ریاست هیئت داوران بخش نقد طلای جشنواره رو کارگردان مشهور استیون اسپیلبرگ بر عهده داره. یک گروه 9 نفره داوری خواهند کرد. در بخش رقابتی فیلم گذشته هست ساخته اصغر فرهادی که روز 17 می به نمایش در خواهد آمد. همچنین فیلم های بسیار مهمی مثل ونوس در پوست خز ساخته رومان پولانسکی کارگردان مشهور، فیلم درون لیون دیویس ساخته برادران کوهن و فیلم فقط عشاق زنده ماندن ساخته جیم جارموش و چند فیلم بسیار مهم دیگه. امسال نسخه های بازسازی شده شاهکارهای آلفرد هیچکاک، ویلی والدر و چند کارگردان مشهور دیگه هم به نمایش در خواهد آمد، از جمله فیلم سرگیجه فیلم مشهور هیچکاک. و امسال از آلن دورون بازیگر سرشناس سینمای فرانسه به عنوان یک دستاورد سینمای تقدیر میشه و فیلم بعد از دور بنفش او به نمایش گذاشته میشه. یک نمایشگاه کاریکاتور هم هست که درآمد حاصل از اون به بنیادی برای حفظ صلح یا توسعه صلح در جهان اختصاص داره.
و ما در بخش نوعی نگاه همین فستیوال گویا که فیلمی قرار است از محمد رسولوف به نمایش در بیاد.
بله، چند فیلم ایرانی در جشنواره حضور دارن، یکی فیلم حوض نقاشی، فیلم تاج محل و فیلم خسته نباشین که البته این در بخش بازارچه ایکن که بخش بسیار اهمیتی نداره به نمایش در خواهند آمد. یک فیلم کوتاه ایرانی با عنوان بیشتر از 2 ساعت در بخش رقابتی فیلم های کوتاه ساخته علی عسکری و فیلم دوئت ساخته نوید دانش در بخش فیلم های دانشجویی است. و همونطور که شما گفتید فیلم دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف در بخش نوعی نگاه خواهد بود که این فیلمی است که در آینده بسیار بحث انگیز خواهد شد.
و ما از فستیوال کن بگذریم و سری به ایران بزنیم، جایی که قرار است یک نمایشگاهی به یاد چنگیز شهوق در ایران برگزار بشه.
بله، این نمایشگاه در گالری مژده هستش. ما میدونیم که برادران شهوق، رامیز و چنگیز شهوق، از نقاشان برجسته پیش از انقلاب ایران بودند در سبک نقاشی انتزاعی با بافت اکسپرسیونیستی با استفاده از شیشه خورده و رنگهایی که در کوره پخته میشد. حالا پسر آقای رامیز شهوق با نام رامین شهوق 12 اثر در سبک پدر خودش ارائه داده و همچنین چند اثر هم از رامیز شهوق در گالری مژده به نمایش در میاد و این نمایشگاه تا آخر اردیبهشت ماه برگزار.
متشکرم از فرج سرکوهی.
منم متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو داریم. نگاهی خواهیم کرد به مطالب صفحات داخلی چند تا از روزنامه‌ها. همچنان با همکارم شهرام رفیزاده هستیم. شهرام، روزنامه شرق از قول حداد عادل مطلبی آورده که گفته حصر موسوی و کروبی به نفع همه است و رهبر جمهوری اسلامی در واقع این کار رو به نفع اونها انجام داده.
بله مهرداد، روزنامه شرق نوشته که آقای غلامعلی حداد عادل پدر همسر مجتبی خامنه‌ای و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی که جزوی از ائتلاف پیشرفت اصولگرایان هست در انتخابات فعلی، در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران گفته که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حداقل کاری بود که نظام میتونست برای این دو نفر انجام بده که هم به سود خود اونهاست هم به سود ملت و کشور. ایشون گفته که اونها تهمت تقلب در انتخابات رو زدن که گناه بزرگی بود و وقایعی مثل روز عاشورا رو ایجاد کردن، اما رهبر جمهوری اسلامی به اونها تخفیف داده و اگر قرار بود اونها در دادگاه محاکمه بشن ممکن بود احکام سنگین تری برای اونها صادر بشه، ولی آقای خامنه ای اینها رو فقط حذف کرده. اظهارات غلامعلی حداد عادل در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض سال 88 بیش از 3 سال هست که در هست حدود 3 سال هست که در هست هستند.
بعضی از روزنامه‌های تهران هم از تغییر مسیر تخریب از مشایی به هاشمی خبر میدن.
روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر راهنما به چپ گردش به راست و نوشته که مسیر تخریب از اسفندیار رحیم مشائی به اکبر هاشمی رفسنجانی تغییر کرده و جناح حاکم اصولگرا که طی ماهای اخیر بیشتر اسفندیار رحیم مشائی از نزدیکان آقای محمود احمدی نژاد رو هدف قرار داده بود حالا به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی میپردازه. اظهارات برخی از چهره های جناح حاکم رو منتشر کرده در این زمینه، از جمله علیرضا زاکانی که گفته هاشمی در دوره ریاست جمهوری خودش تورم رو به 49% رسوند و همچنین این روزنامه اشاره کرده که اصولگرایان روی توان کم آقای هاشمی و سن زیاد ایشون خیلی مانور میدن و حتی ممکن هست که به همین دلیل رو رد صلاحیت بکنن. یکی دیگه از محورهایی که روزنامه قانون به اون پرداخته مطرح شدن این گمانه هست که آقای هاشمی رفسنجانی انصراف خواهد داد، که البته نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی از جمله یاسر هاشمی رفسنجانی به روزنامه قانون گفته که این یک تاکتیکی هست برای ایجاد تردید در کاندیداتوری آقای رفسنجانی. روزنامه جوان هم که وابسته به سپاه پاسداران هست اظهارات مشتباز و نور و محمد حسین صفار هرندی رو در انتقاد و بر علیه هاشمی رفسنجانی منتشر کرده. از جمله آقای صفار هرندی گفته که هاشمی خودش گفت که مسئولیت در سن من خیانت است.
خب یه نگاه کوتاهی هم بکنیم به مطلبی که جهان صنعت داره و خبر میده که کرایه اتوبوس ها افزایش 20% پیدا کرده و همینطور کامیون ها.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که پس از کش و قوس‌های فراوان و برگزاری جلسات مختلف میان دولت و اصناف و تشکل‌های حمل و نقل برون شهری، سرانجام روز گذشته تصویب شد که نرخ بلیت اتوبوس، مینیبوس و سواری برون شهری به طور متوسط 20% و نرخ کرایه حمل کالا هم توسط کامیون 25% افزایش پیدا بکنه.
سپاسگزارم از تو. شهرام رفیع‌زاده بود و مرور بر روزنامه‌های صبح امروز تهران. خب تا پیش از این که بریم و بشنویم آخرین خبرهای موسیقی رو که پایان بخش در واقع این بخش برنامه ما هست، من از شما دعوت میکنم که بشنویم تعدادی از پیام‌های اسمسی شما شنوندگان رو که همکارانم به دست من رسوندند. از فارس برای ما نوشتن که آزموده را آزمودن خطاست، ملت همیشه فهیم لطفاً رفسنجانی را بر خود مسلط نکنید. شنونده دیگری که خود رو بیننده ثابت صبحانه با خبر با نام حسن از خراسان رضوی معرفی کردن، نوشتن از مدیریت رادیو فردا در واقع خواستن که اگر امکانش هست کل برنامه رادیو فردا رو تصویری بکنند، چون به جای این که به هر حال فقط یک ساعت از این برنامه در صبحانه با خبر هست. پیام شما رو قطعا به مدیریت خواهیم رسوند. شنونده دیگری برای ما به نام میسم نوشته آقای خامنه‌ای، من یادم است که سالها قبل که 7-8 ساله بودم سر چهارراه امیر اکرم بلیت بخت آزمایی میفروختم و هفته یکی دو بار میدم که نخست وزیر وقت شادروان امیرعباس هویدا با پیپی گوشه لبش سوار پیکانی بادمجانی رنگ تک و تنها می آمد منزل خواهرش. شماها چی حضرت آقا، از بس که خدمت کردید به مردم این وجود را ندارید که برای خریدن لباس خودتان هم به بازار بیایید. زندانی شمایید، نه امثال نسرین ستوده ها. خب این پیام ها رو من در ادامه‌اش رو در بخش‌های دیگر خواهم خوند، با این تأکید که تمام این پیام هایی که ما پخش می‌کنیم، چه به صورت اس‌ام‌اس و چه به صورت صوتی، اینها الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. بریم و بشنویم برنامه بردیا افشین رو، برنامه ثابتی که هر روز می‌شنوید از آخرین خبرهای موسیقی.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. در این چهارشنبه بهاری یادی از مردی میکنم که اگه زنده بود و پیش ما دیروز باید تولد 59 سالگیش رو جشن میگرفت. استاد پرویز مشکاتیان، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی. البته این آهنگساز و نوازنده برجسته سنتور شهریور ماه 4 سال پیش بود که درگذشت و جامعه موسیقی ایران رو داغدار کرد. از پرویز مشکاتیان آثار برجسته بسیاری به یادگار مونده، مثل تصنیف محبوب من وطن با آواز استاد شهرام ناظری. سال جدید بود که شهرام شعباف، هنرمند سرشناس و جوان موسیقی مستقل ایرانی، طرفدارانش رو بهت زده کرد و گفت قصد نداره دیگه در ایران فعالیت کنه. شعباف بنیانگذار گروه اوهام، از پیشگامان موسیقی مستقل ایرانی بعد از انقلاب سال 1357 و سال گذشته 12 سال بعد از انتشار غیر رسمی اولین آلبوم گروه اوهام، فرصت کرد که در ایران به روی صحنه بره و اجرای زنده کنه و خیلی ها این اتفاق رو از بزرگترین اتفاقهای سال گذشته موسیقی ایرانی به حساب آوردن. شهرام شعباف سال گذشته حتی آهنگی تازه رو منتشر کرد، آهنگی که به عنوان تیتراژ یک سریال از شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اما در آخر سال و وقتی که قرار بود شعباف برای چند اجرا به روی صحنه بره، بیگباره در صفحه فیسبوکش پیغام داد که دیگه نمیخواد فعالیت کنه. با این حال حالا به تازگی باز هم در صفحه فیسبوکش پیغامی رو گذاشته و توضیحات بیشتری درباره اون تصمیم داده. درگیر پرونده قضایی و از برگزار کننده کنسرت شکایت کرده که به عقیدش به او ضرر مادی و معنوی وارد کرده و همین اتفاقها باعث شده که دل سرد و دل خور بشه. با این حال شهرام شعباف این خبر خوش رو به طرفدارانش داده که داره برای ضبط آثار تازه‌ای هم کار میکنه. We'll be right back.
خندان نپایی و چشم مستت را شتاب است. جفا کن جفایت لطف است، خطا کن خطایت ثواب است. تو چشم آتشین در خواب می
اما به غیر از این، اگر دیروز صفحه‌های شخصی و رسمی هنرمندان موسیقی پاپ ایرانی رو در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مثل فیسبوک مرور می‌کردید، می‌دیدید که اغلب پیغام‌هایی رو برای همدردی با ابی، خواننده برجسته موسیقی پاپ، منتشر کردند، چرا که ابراهیم حامدی، هنرمند محبوب ایرانی، خواهرش رو از دست داده و خودش در صفحه فیسبوکش نوشته آرزو میکرد ایران بود و در کنار بقیه اعضای خانوادهش و خواهرانش تا به یکدیگر آرامش و تسلا میدادن، اما افسوس خورده چرا چیزی که ابی اون رو تبعید اجباری میدونه بین او و اعضای خانوادهش فاصله انداخته. به هر حال شاید فرصت خوبی باشه تا به یک آهنگ از ابی گوش بدیم، آهنگ پیچک.
حالا دیگه تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، غبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم.
خب این برنامه صبحانه با خبر همینجا یک ساعت نخستش که تصویر هست به پایان میرسه. ادامه برنامه رو میتونید از طریق رادیو دنبال بکنید.
ولی هنوز دلم باور نداره. حال داره تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدونی